أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مشهوري داره
مجرئين خوانش شد باتش تمشون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط جزم در دعوا بود و به تبع اشتراط جزم در مدعی. وجوهی در اثبات این اشتراط مطرح شد که عموماً هیچ کدام از این وجوه به نظر ما صالح برای استدلال نبود جز یک وجه، و اون اصل عملی که گفتیم وقتی نوبت به اصل میرسد که شکی باشد و ادعای این که مفهوم دعوا متقوم به جزم است در صیغه یا در مدعی، که اینم به نظرمون گفتیم تمام نیست. وفاقا برخی از بزرگان که تصریح داشتن به این که دعوا، مرحوم محقق نراقی فرمود دعوا تقسیمش به دعوای جزمی و غیر جزمی، این تقسیم حاکی از وضع عامه و عدم اختصاص دعوا به خصوص مشتمل بر جزمه. علاوه بر این که گفتیم صاحب جواهر فرمود که خود ایشون فرمود که موضوع در قضیه وجوب قضا معلوم نیست مسئله دعوا باشه، صدق دعوا مشکوک قبول، اما موضوع ممکنه یک معنای عامی باشه مثل تنازع و تشاجر و تخاصم و ممارات و عناوینی که در ادله آمده عنوانی است عام و اختصاصی به خصوص این لفظ نداره تا اجمال مفهومی این لفظ منشأ عدم سماع دعوای غیر جزمی و غیر جازم بشود. خب اینها گذشت، 4-5 وجه در این مجال مطرح شد، مخصوصا از کلمات محقق کنی قدس سره چند وجه در کلام ایشون هم مطرح شد، مجموعه نمیدونم 6 وجه شد که خلاصه به نظر اینها هیچ کدوم نتوانست این ادعا رو اثبات بکنه. ولی به نظر میاد علاوه بر این که مخصوصا برخی از روایاتی که در مسئله به عنوان موارد متفرقهی که دعوای احتمالی مفروع مطرح شد که اونام گفتیم باز اثبات مدعا رو نمی کنه، یعنی نه اثبات شد که جذب شرطه و نه هم نفی شرطیت بر اساس وجوه متقدمه، هیچ کدام اثبات نشد. و مادامی که اثبات نشود مشروعیت دعوا بدون جزم، مقتضای اصل پابرجاست. ولی همانطوری که قبل گذشت به نظر میاد که مقتضای صناعت عدم اشتراط جزم و سماع دعوای بدون جزم، و حتی اگر ما قائل به اشتراط جزم بشویم، ادعی از این مواردی که در کلمات مطرح شده اقامه دعوا در این فروض منافی با اشتراط جزم هم نیست، همانطوری که در بعضی از کلمات آمده. ولی در این حال مستفاد از ادله می شود گفت عدم اشتراط جزمه، به این بیان که اطلاقات ادله قضا و حکم قاضی به ما انزل الله به ذمیمه اطلاق ادله مثل حجیت بینه و قضاء به نکول و دیگر موارد از موازین باب قضا اقتضا می کند عدم اشتراط جزم در دعوا و مدعی را. مشکلی که در قبال این حرف بود این بود که یعنی در توسط به اطلاقات این بود که مقتضای اطلاقات اینه که قاضی باید حکم به ما انزل الله بکنند. خب شاید از موازین قضا اشتراط جزم در دعوا و مدعی باشد و حکم قاضی به عدم سماع دعوای غیر جازم خودش جزء موازینه ولو به نحو احتمال، ولذا اطلاقات ادله قضا اثبات مشروعیت و صحت دعوای غیر جزمی را نمی کند، بلکه اثبات اون به این عمومات از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیله. این اشکالی بود که در تمسک به اطلاقات و عمومات مطرح بود. این اشکال رو میخواییم اینجا با اون زمینه‌ای که کردیم پاسخ بدیم. ما گفتیم تمسک میکنیم به اطلاقات ادله قضا و حکم به ما انزل الله به زمینه ادله‌ای که میگه بینه از موازین قضا است، نکول از موازین قضا است، اقرار مدعا علیه از موازین قضا است. احتمال این که دعوای جزمی مردوده و مسموع نیست در حقیقت اگر ما دلیلی می داشتیم بر این که دعوای غیر جازم غیر مسموعه، نتیجه این می شد که ما باید در حقیقت ادله قضا رو تخصیص بزنیم، بگیم بله از جمله موازین قضا اینه که باید حدوث دعوا عن جزم باشه، ولی حالا که دلیل خاصی نداریم صرفا احتمال میدیم که یکی از موازین قضا رد دعوای غیر جزمی باشه. به صرف احتمال این که شاید شرط سماع دعوا جزم باشه ما نمیتوانیم از اطلاقات ادله قضاء به بینه، قضاء به اقرار، قضاء به نکول رفعیت کنیم. عمده اینه که اون ادله بررسی بشه، همانطوری که در قبال صاحب جواهر عرض شد آیا ادله قضاء به نکول اطلاق داره نسبت به فرض، اون جایی که مدعا علیه نکول از یمین بکنه ولو در قبال ادعای احتمالی، یا اینکه قواه به نکول جایی است که نکول از یمین در قبال دعوای جزمی باشه. عمده بررسی اون جهته. بر این اساس عرض ما اینه، عده‌ای از موارد که اصلا تخصصا خارج از بحث دعوای احتمالی است و اشتراط جزم، چون در اون موارد جزم مفروضه، مثل مورد وجود بیانه برای مدعی در حال اقامه دعوا، چون مدعی اگر بخواد اقامه دعوا بکنه بعد از آنی که بیانه حجیتش مشروط به علم مدعی که نیست و نه مشروط به جزم مدعی، حجیت بیانه حجیت مطلقه است، یعنی بیانه حجیت است بر هر شخصی که علم به مخالفت اون بیانه با واقع ندارد. اگر بیانه بر ملکیت مدعی ملکیت احتمالی شهادتش متوفره و موجوده، که اصلا مدعی در این صورت مدعی به جزم نه مدعی به احتمال، غایته این که مدعی به جزم به حکم ظاهری است و موجبی نداره بر این که شرط صحت و سماع دعوا جزم به حکم واقعی باشه، این که دیگه موجبی نداره. اگر شیعی من حجت بر پاک بودنش دارم، خب میتونم ادعا بکنم این پاکه دیگه، لازم نیست علم به طهارت واقعیش داشته باشم ولو اصل طهارت. خب بیانه میگه تو مالکی، پس من در محکمه اصلا طرح دعوایی که میکنم طرح دعوای جزمی است، میگم من حتما، نمیگم مالک واقعی هستم، من حتما مالک به حجت شرعی هستم، یعنی به حکم شارع من مالکم ولو این حکم شارع حکم ظاهریه. ولذا در مثل این موارد همینطوری که خود برخی از بزرگان متفتن شدن و حساب موارد قیام بیره رو جدا کردند، این موارد اصلا خروجش از مسئله دعوای احتمالی خروجش خروج موضوعیه، خروج تخصصیه، چون کسانی که میگن باید طرف جازم باشه نباید منظورشون این باشه که باید جازمه به واقع باشه، کافیست این که جازمه ولو به حکم ظاهری باشه. ولذا من ممکنه علم به ملکیت شیئی نداشته باشم ولی چون پدرم برش ید داشته و بر اساس اون ید به من وارث منتقل میشه، ید او بر من حجته، ولذا در محکمه ادعای ملکیت میکنم. همانطوری که اگر من کالایی رو از دست فروشنده دریافت بکنم، آیا تو محکمه نمیتونم ادعای جزمی ملکیت خودم رو بکنم؟ لولیت ما قام للمسلمین سوق، فقط ید برای ترتیب آثار ملکیت در غیر مورد ادعاست، در غیر محاکمه کلا. فرض اینه که مدعی بر اساس حجت اگر ادعا بکنه، ادعای او به نحو جزمم خواهد بود، ولا فرق در جزم بین اینکه جزم به حکم واقعی یا به حجت ظاهری. ولذا بیانه وقتی که شهادت میده بر ملکیت من، منم در محکمه ادعای ملکیت جزمیه رو میکنم، همون ملکیت به حکم شارع رو. مهم نیست بر من ملکیت واقعی وجود داره یا نداره، من میگم قطعا به حکم شارع من مالکم، ولو ملکیت واقعی را نمیدانم، اما حکم فعلی شارع و ظاهری شارع به ملکیت منه. و ما بر این اساس گفتیم اون موارد نصوص خاص مثل زمان اجیر هم از موضوع بحث ما تخصصا خارج بود. گفتیم شارع همانطوری که بر اساس ید و بینه حکم ظاهری به ملکیت داره، در موارد اجیری که احتمال خیانت هم درش هست، حکم ظاهری به زمان اجیر کرده، اون جایی که قسم نخوره یا بینه بر براءت نداشته باشه. پس این موارد که خروجش خروج تخصصیه. بله، اون که باقی میمانه در محط بحث که میخوایم به عمومات و اطلاقات و من لم یحکم به ما انزل الله درش استناد کنیم، مواردیه که شخص مدعی که طرح دعوا میکنه علم به وجود بینه الان نداره، طرح دعوا میکنه رجاء قیام بینه، طرح دعوا میکنه به امید اقرار مدعا علیه، طرح دعوا میکنه به امید ثبوت حجتی بر اثبات دعوای او از قبیل نکول منکر، نکول مدعا علیه بعد الانکار، نکول بعد الانکار. اگر مدعا علیه انکار کرد، احتمال صدق مدعی را میگه نه، مدعی میگه من شاید طلبکارم، نه طلبکار نیست، باید دیگه قسم بخوره، داره انکار میکنه. اطلاقات ادله که الیمین و علی من انکر، اقتضا میکنه باید قسم بخوره. و دلیل دال بر قوائب نکول با فرض اینکه اقتضا میکنه که نکول منکر، از حجج اثبات قول مدعی است، ما لم يرد الیمین الى المدعی، اگر رد یمین به مدعی نکنه، قول منکر، نکول منکر از یمین کافیه برای اثبات دعوای مدعی. مدعی طرح ادعا رو میکنه به این رجا، به رجاء اثبات قول او به نکول منکر از یمین بعد الانکار، یا به قیام بینه بعد طرح دعوا، یا حجتی دیگر از قبیل علم قاضی. اینجاست که ما نیاز داریم به اطلاقات برای اثبات عدم اشتراط جزم. پس اونجایی که ادعای مدعی مقرون حین اقامه دعوا به حجتی است، همون مقارن دعوا بینه داره، مقارن دعوا قاضی عالمه. اینجور موارد که اصلا گفتیم خروجش از بحث ادعای احتمالی به تخصص. جاهایی که نه، مقرون به اقامه دعوا، طرف حجتی نداره، بلکه رجاء او وجود حجتی بعد از اقامه دعوا. خب اینجاست که ما میخواییم به عمومات تمسک کنیم. خب اطلاقات و عمومات اقتضا میکنه که باید حکم قاضی به ما انزل الله باشه. اینجا شد که یک شبهه‌ای شکل گرفت و اشکالی اشکال هم جدی بود و در حد خودش هم درست، با اون اینکه خب شاید از موازین باب قضا اینه که ادعای احتمالی اصلا رد دعوا می شود. اینجاست که ما میخواییم توسط کنیم به اطلاقات برای اینکه ادعا رد نمی شود. سابقا اشکالی که کردیم و به جا هم بود اونجایی بود که آیون مثل صاحب جواهر تمسک میکردن به اطلاقات ادله قضا که لا لا بله لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم. خب میگفتیم شاید از قواعد باب قضا اینه که قاضی بعد از آنی که حکم می شود در اون قضیه، این که بگه دعوای مدعی غیر جازم مردود است. اگر دلیل می داشتیم بر این جهت حتما این رو می گفتیم، ولی با فرض این که دلیل خاصی نداریم، دلیل خاصی نداریم ولی دلیل بر خلافم بنا شد فقط اطلاق اگر باشه، با اطلاق نمیشه تعیین کرد که آیا رد دعوا میشود یا دعوا مسموع است، که صاحب جواهر میخواست خود اون دلیل رو محکم قرار بده. ولی اگر ذمیمه شد، اینی که مهمه این ذمیمه است، ذمیمه شد ادله قوائب بینه، قوائب یمین منکر یا غیر اون، خب شما میگفتید که و من لم یحکم به ما انزل الله، شاید از موازین قوا رد دعوا. این خلاف اطلاقات اون ادلهیه که یقوا به یمین المنکر، یقوا به بیانه برای مدعی، توش نیامده باید بیانه مقارن دعوای اون باشه. اطلاق ادله بیانه اقتضا میکنه بیانه ولو بعد اقامت دعوا مسموعه و قوائب اون نافذه. پس اطلاق آیه اقتضا میکنه و من لم یحکم به ما انزل الله، به زمینه این که بیانه بعد دعوا حجته، پس حکم به بیانه بعد دعوا احتمالی حکم به ما انزل الله خواهد بود به مقتضای اطلاق دلیل حجیت بیانه. حکم به یمین منکر، چون بنا نیست که حکم فقط به نفع مدعی باشه، نه، دعوای احتمالی رو طرح کرد، مدعا علیه انکار کرد، انکار کرد، قسم خورد. خب یمین منکر نتیجه چی میشه؟ قاضی حکم میکنه بر اساس یمین منکر. حکم قاضی بر اساس یمین منکر به رد به ابطال دعوای مدعی و نه به رد دعوا، حکم قاضی به ابطال اون دعوا و به نفع مدعا علیه و منکر بر اساس یمین، حکم به ما انزل الله. چون در ادله قوائب الیمین نیامده که یمین منکر باید مربوط بشه به ادعای جازم، چون صدق منکر منوط به جزم مدعی دیگه نیست. شما اگر فرض کنید مدعی غیر جازم، مدعی مردد، اما منکر وقتی انکار میکنه ادعای مدعی رو، صدق انکار برش دیگه تردیدی درش نیست. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، البینات علی المدعی والیمین علی من انکر. اگر این ادله اطلاق داره که شخص منکر اگر قسم خورد، قاضی بر اساس حلف منکر حکم میکنه. خب میشه مصداق حکم به ما انزل الله، قضیه فیصله پیدا کرد. میدونید نتیجه این حرف چی میشه؟ این میشه که دیگه مدعی ولو بعد از این جذب به دعوا پیدا کنه و حتی بعد از این بره یه بیانیه‌ای بیاره، دیگه مسموع نیست. دیگه از این به بعد ادعای مدعی ماهیت قضایی نخواهد داشت، برای اینکه اگر دعوای مدعی جازم بود و بیانیه نتونست اقامه بکنه یا نکرد و مطالبه کرد به یمین مدعا علیه و مدعا علیه قسم خورد، مقتضای نصوص چیه؟ مقتضای ادله اینه که بعد از این دیگه دعوای مدعی مسموع نیست ولو اقامه بیانیه هم بکنه. بیانیه بعد رضا المدعی به یمین المدعا علیه دیگه ارزش نداره، دیگه حجت نیست در باب قوا، دیگه مسموع نیست. یعنی ادعای مدعی در این فرد مختومه میشه و دیگه این قضیه قابل تجدید در محکمه به عنوان ادعای مسموع از قبل حاکم که آثار برش مترتب بکنه نخواهد بود. چرا که مقتضای اطلاق نصوص اینه که بعد رضا، تعبیر غریبه به این، بعد رضا المدعی به یمین المنکر، دیگه شاید تعبیر اینه که اگر ولو 50 قسام، حالا دقیق یادم نیست، اینه که ولو بیانیه متعددی هم داشته باشه دیگه ارزش نداره، حرف مدعی مسموع نیست. فان یمین المدعا علی ذهب بحق المدعی، یا فان الرضا به یمین مدعا علیه ذهب به حق المدعی. اگر مدعی راضی شد طرف مقابل قسم بخوره، قسم طرف دیگه مفت نخواهد بود، دیگه حق مدعی در دنیا ساقطه، تا جایی که انشاءالله انقریبا خواهد آمد حتی مدعی حق مقاصه گفتن نداره. یعنی مدعی یواشکی اگر طرح دعوا نکرده بود، اونجایی که جازمه به طلبکاریه، اگر نرفته بود طرح دعوا بکنه تو محکمه و بعدم منکر قسم بخوره، میتونست یواشکی بره از دیوار طرف بالا و حقش رو تقاصن برداره. ولی اونجایی که قضیه رو به محکمه کشید مدعی و راضی شد به یمین منکر، حق تقاص نداره. علاوه بر این که حق طرح دعوای مجدد هم دیگه نخواهد داشت. یعنی اگر بعد از این بیانیه‌ای پیدا کرد بر طلبکاری خودش، بخواد بیاد تو محکمه بگه خیلی خوب من طلبکارم، اینم بیانیه‌ی من، دیگه ادعای او مسموع نیست. از جمله مواردی که ادعا ماهیت قضایی نخواهد داشت بلکه حتما ادعا مردود و غیر مسموعه، این مورد که منصوصه. بحث ادعای احتمالی آیا ماهیت قضایی داره یا نداره، دیدید محل خلاف بود و عده‌ای از محققین گفتن نه، دعوای احتمالی ماهیت قضایی داره، ولی مشهور این بود که ماهیت قضایی نداره، یعنی قابل پیگیری و دنبال کردن نیست. مشهور این گونه بود، حالا مشهور یا معروف هرچی، ولی در قضیه ادعای مدعی بعد از طرح دعوا ابتداعا و یمین منکر، دیگه بعد از این حتما ماهیت قضایی نداره، یعنی در هیچ محکمه قابل طرح نیست ولو با آوردن بیانه در محکمه. از جمله مواردی که بیانه اعتبار ندارد، ارزش ندارد و ادعا ماهیت قضایی حتما ندارد، این مورد. خب اگر ما گفتیم دعوای احتمالی هم مسموعه از باب اطلاق ادله الیمین و علی من انکر، این ادعاشو کرد، مدعا علیه انکار کرد، مطالب به یمین بود، قسم خورد، دیگه قضیه از ماهیت قضایی خارج شد. به این معنا که این قضیه مختومه شد و قابل تجدید دعوا دیگه نخواهد بود. اطلاق داره. خب ما میخواییم اون آثار خاص قضا رو بار کنیم، این ادله که انه اقتضا میکنه بیانه حجته. خب بله دیگه، به این معنا ما دیگه ضمیمه اطلاقات، فقط مشکل ما این بود که یعنی اطلاقات هم منطبقه دیگه، چون این اطلاقات هم مفادش اینه که حکم به ما انزل الله مشروعه، و ما اگر خواستیم بگیم اصلا از خود این ادله مشروعیت قضا به معنای ترتب آثار خاص قضایی از این اطلاقات استفاده میشه، اینا هم در این راستا قرار میگیره که اگر نبود هم خود اون ادله خاص جواز قوائب بینه و نکول و اینها همون هم همین مفاد رو داره. ولی غرض این بود که به تنهایی فقط اگر عمومات میخواست دلالت بر ترتب آثار قضا بکنه اون ممکن نبود به همون بیانی که قبل گذشت، ولی به ضمیمه ادله داله بر مشروعیت قوائب بینه، قوائب یمین، قوائب نکول به هر مقداری دلیل داشته باشیم، مقتضای اطلاقات اینه که اون آثار باید مترتب بشه و هر قوائب مشروعی هم شکل گرفت مقتضای دلیل عدم جواز نقض حکم حاکم، عدم جواز تجدید ادعایی که مختومه شده، تقدم حکم قضایی بر فتوا، تمام اون آثارم اینجا باید بار بشه. یعنی نتیجه این ادله اینه که در مورد ادعای احتمالی، چون در ادعای احتمالی موازین مشروعیت قوایی که فرض شد منطبقه، پس قوای در این مورد قوای بر اساس موازین مشروعه و آثار قوای مشروع که اشاره شد لا محاله باید مترتب بشه. پس بنابراین فرقی نیست بین این که ادعا جزمی باشه یا احتمالی باشه، که این احتمال در حین حکم قاضی، مهم ما اینه، حین حکم قاضی باید حکم قاضی به ما انزل الله باشه. اگر در دلیلی آمده بود که دعوای غیر جازم مسموع نیست، خب این مقید دیگر اطلاقات ادله موازین حجیت بینه و امثال اینها می شد، ولی چون دلیلی نداریم ماییم و نبود اون دلیل، اما به صرف نبود اون دلیل هم نمی خواهیم حکم کنیم به اینکه این دعوا مسموعه، به ادله مشروعیت موازین خاص و جواز حکم قاضی بر اساس این موازین میخواییم حکم بکنیم. این ادله یعنی ادله مشروعیت قضاء قاضی بر اساس موازین و من لم یحکم به ما انزل الله، اینه که در حالی که قاضی حکم میکنه باید به ما انزل الله باشه، و بعد از آنی که دلیل نداشتیم بر اینکه طرح دعوای احتمالی نامشروعه، اطلاق دلیل مشروعیت قوائب بینه، قوائب یمین منکر، قوائب نکول، در هر کدوم از اینا اطلاق وقت که شکل گرفت، مقتضای قاعده اینه که در اون زمان قاضی اگر حکم که بکنه، حکم او به ما انزل الله دیگه. ولذا دیگه شبهه باقی نمیمونه با این اطلاق برای اون اشکال این که شاید از موازین قوا رد دعوای مدعی است. نه دیگه، بعد از آنی که اطلاق دلیل قوائب بینه اقتضا میکنه که حاکم باید حکم به بینه بکنه و درش نیامده که بینه‌ای که همراه ادعا مفروض باشه، ولو بینه‌ای که بعد از طرح دعوا شهادت بده. حکم به ما انزل الله درش نیامده، باید مدعی جازم باشه. اونجایی که خود قاضی عالم به صدق مدعی است، ولو اون که خود مدعی هم مردده، اما خود قاضی عالم به صدق مدعی است و ما گفتیم علم قاضی هم جز موازین اثباته. در اعتبار علم قاضی در قضا نیامده باید اونجایی که مدعی شی جازم باشه. اون ادله‌ای رو که ما در علم قاضی مطرح کردیم، جزم مدعی توش نیامده بود. و همینطور دیگر موازین اثبات. اونی که مهمه اینه که در حالی که حکم میکنه قاضی، باید میزان اثبات یا میزان رد دعوای مدعی، رد دعوا نه به معنای عدم سماع، رد دعوا به معنای به نفع منکر حکم کردن، باید در این حکم موجود باشه. و این اطلاق اقتضا میکنه که جزم در مدعی شرط نیست. خود این اطلاق اقتضا میکنه که جزم در مدعی شرط نیست. با این بیان ما میتوانیم به اطلاقات و عمومات بر عدم اشتراط جزم در دعوا و در مدعی هر دو استدلال بکنیم. مقتضای اطلاقات با این بیان سماع دعواست بدون جزم، نه در صیغه دعوا و نه هم جزم در مدعی. این مقتضای اطلاقات. و لذا ما دائر مدار اینم نیستیم که بر دعوای غیر جزمی صدق دعوا میکنه یا نمیکنه. لازم نیست صدق دعوا بکنه. مثلا در اون ادله قضاء القاضی به علمه، اطلاق دلیل ولو به حسب تعلیل اقتضا میکرد که کیف احکم فی ما لم اشهد و لم اره. مفهومش این بود که حکم قاضی فی ما شهد و رعا مشروعه. مشکلش این بود که کیف احکم فی ما لم اشهد و لم اره، چجوری حکم کنم؟ خب لارایی به این که حکم قاضی با تردید مدعی صدق حکم درش که میکنه. مقتضای مفهوم اون روایت اینه که اگر اون چه قاضی میخواد بر اساسش حکم بکنه مشهود و مرئیش باشه، مشروعه، ولو صدق دعوام نکنه در ناحیه مدعی. حالا مرحوم صاحب جواهر بخواست بگه مهم نیست صدق دعوا بکنه، صدق تشاجر و مخاصمه میکنه. ما میگیم مهم اینه که صدق بکنه حکم به حسب اون چه در ادله موازین اثباتی آمده که این که صدق ادعا در ناحیه مدعی باشه یا نباشه. ولذا این مقتضای صناعت در جمع بین ادله اطلاقات جواز حکم به ما انزل الله، بنابراین که مفاد این ادله فقط جنبه نفی نیست که حکم به غیر ما انزل الله نشود، که قبل گفتیم مفاد این ادله اینه که حکم به ما انزل الله بشود، نه اینکه فقط حکم به غیر ما انزل الله نشود. ولذا مثل محقق کریم این آیات استدلال کرد بر وجوب کفایی قضا به ذمیمه ادله مشروعیت موازینی که ولو بعد از اقامه دعوای احتمالی محقق بشود. الحمدلله رب العالمین.